أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک دوستان دارم و آرزوی توفیق و سربلندی و سرافرازی براتون دارم و امیدوارم در صحت و سلامت و در کنار خانواده با عافیت بوده باشید و این ایام رو به خوبی و خوشی بگذرونید انشاءالله. هفته‌ای که درش هستیم هفته پژوهش هست و در این ایام به جهت مختصر فعالیت‌های پژوهشی که اخیر داشتم و دارم درگیر یه سری نشست‌ها و سمینارها و البته امروز دیگه وبینارها و اینها بودیم، به نظرم رسید که چند نکته‌ای رو در خصوص پژوهش در این جلسه خدمت شما عزیزان عرض کنم. روایتی از مولانا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب هست، براتون قرائت می‌کنم و چند تا نکته عرض می‌کنم. حالا اگر رسیدیم درسمون رو عرض می‌کنیم، اگرم نرسیدیم درسی است که این که ما در حوزه علمیه در چه جایگاهی هستیم و این اهمیت و ضرورت پژوهش تا چه میزان هست امروزه. از محضر شما که در روایتی امیرالمؤمنین عبارت خیلی دقیقی داره، فرماید که کل وعاء یزیق بما جعل فیه الا وعاء العلم فانه يتسع. در این عبارت زیبا امیرالمؤمنین می‌فرماید که هر ظرفی رو شما تصور کنید، اون ظرف برای خودش گنجایشی داره. ظرف و مظروف با هم یک مطابقتی داره و در هر ظرفی به یک اندازه خاص میشه مظروف اون ظرف رو ریخت. مگر وعاء علم، مگر ظرف دانش، که ظرف دانش در واقع گونه نیست که مظروفش محدود باشه. فانه یتسع، این ظرف دانش متسع میشه و گسترش پیدا میکنه و گسترش مییابه. این اهمیت علم و دانش هست که امیرالمؤمنین اشاره میفرماید با این عبارتی که عرض کردم خدمت شما. این در نهج البلاغه حکمت 205 بود که خدمت شما عزیزان مطرح شد. توجه به التفات به این نکته داشته باشید که اعزی گرامی، ما به جهت اینکه از دانش بخوایم بهره بگیریم، لازمه بهره گیری از دانش پژوهش هست. پژوهش هم به معنای عام خودش که عبارت باشه از همین طلبگی خودمون و دانش اندوزی خودمون، و پژوهش به معنای خاص خودش که مد نظر حقیر این نوع پژوهش هست که در این جلسه دقایقی رو وقتتون رو میگیرم. پژوهش به معنای خاص خودش یعنی این که طلبه بیاد دست به قلم بشه و قلم بزنه و مطلبی رو تحت عنوان مقاله، کتاب یا هر عنوان دیگری، تقریر درسی مکتوب کنه. اگر امروزه ما در حوزه مقدسه رسیدیم به اینجا که دروس متعدد و کتب متعدد هست که ارائه میشه، این همه درس و بحث و اینها همش مدیون و مرهون پژوهش‌هایی است که گذشتگان ما و علمای سلف انجام دادن. نمیخوام سیاه نمایی کنم و نمیخوام قضاوت کنم، ولیکن به نظر میرسه که امروزه بحث پژوهش در بین طلاب به صورت عمومی عرض میکنم، به صورت موردی و خاص که زیاد شاید باشه، ولی به صورت عمومی این پژوهش مقداری دچار افول شده، به این معنا که همه طلاب و همه فضلا دست به قلم نیستند. از بین فضلا افراد معدود و محدودی دست به قلمند. سابق بر این هر کسی درسی شرکت میکرد از علمای سلف، اون درس رو تقریر میکرد و مینوشت و خیلی از کتابهایی که در دست ما هست تقریرات علماست، تقریرات فقهاست که در درس شرکت کردن، مقرر کردن، نوشتن، بعد خودشون کم و زیاد کردن، حاشیه زدن، تحت عنوان یک کتاب مستقل مطرح شده. خیلی از کتاب هایی که مراجعه میکنید همین شکلی است. حتی بعضی از کتاب هایی که توی حوزه مقدسه داره تدریس میشه الان همینه، یعنی در واقع درس آقایون بوده که این درس ها به صورت مکتوب نوشته شده و این نوشته ها در اختیار ماست. و این جایگاه در واقع پژوهش هست که اینقدر وسیع و اینقدر بالا هست که از محضر شما امیر المؤمنین در روایت دیگری به این جایگاه اشاره میکنه، میفهمد که لا عملک تحقیق در قرار حکم، از محضر شما این فرمایش امیرالمومنین هست، لا عملک تحقیق. این البته خب واژه تحقیق شاید دوستان بگن که معناش اینجا حتما پژوهش نیست، ما بگیم اشکال نداره سلمنا، که در واقع این تحقیق به معنای صرف پژوهش نیست، ولی حداقلش اینه که این پژوهش به معنای خاص رو هم شامل میشه، که امیرالمومنین میفرماید که هیچ عملی مانند تحقیق نیست، هیچ عملی، هیچ کرداری، هیچ رفتاری مثل پژوهش نیست. یعنی پژوهش از بس در واقع جایگاهش والاست، چه در حوزه فقه ما، چه در حوزه اصول ما، چه در ابواب دیگر علوم، ما در واقع به پژوهش هست که میتونیم رشد علمی داشته باشیم. من تعبیرم به دوستان طلبه این هست و شما عزیزی که این عرایض بنده رو گوش میدید، اینی که میگم که حوزه مقدسه سه تا خروجی میتونه داشته باشه. بالاخره ما باید تکلیفمون رو روشن کنیم که در کدوم یک از این سه حوزه میخوایم فعالیت جدیتری داشته باشیم. حتی با نعت الجمع نیست، میتونه هر ستاش هم باشه، ولیکن به هر حال یکی از این ستا رو حداقل باید فعالیت داشته باشیم دیگه. یعنی اینکه خروجی حوزه چه اتفاق خواهد افتاد و اینکه من 10 سال، 15 سال، 20 سال و بعضا بیشتر 30 سال در حوزه مقدس درس میخونم و مشغول تلمز میشم، بعدش که چی؟ بعدش در واقع چیکار باید بکنم؟ من عرض میکنم، بارها بارها عرض کردم، یا باید تبلیغ کنه که این تبلیغ از محضر شما در قالب‌های مختلف که صورت میگیره، منبر رفتن و در فضاهای مجازی، و بالاخره کار تبلیغ دین رو انجام بده. هرچند یکی از راه‌های تبلیغ دین هم خودش باز پژوهشه. یعنی الان فرض بفرمایید اثری که تفسیر المیزان مال مرحوم علامه طباطبایی الله مقامش شریف داره، با تأثیری که مثلا بنده طلبه دارم تو جامعه تا چه میزان هست؟ خب تأثیر اون پژوهشه بیشتره در حوزه دینداری و دین محوری مردم. این در واقع علامه با وجود این که الان در قید حیات نیست، تأثیر تبلیغی ایشون بیشتر از بنده است مثلا. خب میخوام بگم که خیلی جاها اثر تبلیغ اصخایی میکنم، خیلی جاها سبک تبلیغ همون پژوهشه، این در واقع میتونه اتفاق بیفت. پس یکی از خروجی هایی که ما میتونیم داشته باشیم همین تبلیغ ماست که میتونه صورت بگیره. یکی دیگه از کنم خدمتون از خروجی های ما پژوهشه. ما باید در حوزه مقدسه افرادی رو داشته باشیم که دست به قلم بشن. الان جامعه امروزی شبهاتی که مطرح هست، سوالاتی که در اذهان وجود داره نسبت به مسائل مختلف در حوزه های مختلف دینی، اینکه چه میزان از مسائل فرض بفرمایید که دینی ما حل شده است، اینا نیاز به پژوهش داره. الان در حوزه های مختلف شما فرض بفرمایید در حوزه مثلا معاملات، حالا درسته مثلا امروزی دیگه دهن مترجسی نیست که مثلا کسی بیاد خرید و فروش دهن مترجس رو بخواد انجام بده. مرحوم شیخ هم اینو نمیخواد بگه که دهن مترجس که خرید و فروشش اینجوریه، یعنی بگه که در جامعه محقق میشه. مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف میخواد به ما سبک یاد بده، ارائه مدل میخواد بکنه، الگو میخواد بده که آقا سبکی که شما برای استدلال میخواید داشته باشید این شکلیه، مقدم و مؤخره در واقع بحث شما این شکلی باید باشه، ورود و خروج شما باید این شکلی باشه. شاید یه جاهایی هم خود شیخ خطا بره، ولیکن سبک و مدل در واقع مواجهه با مسئله رو به ما میگه. یک مسئله که پیش میاد چطور ابعاد مختلف اون رو بتونید تحلیل کنید شما. خب امروزه فرض بفرمایید که دهن متنجسی بود، اوضاع احوال جامعه امروزی نیست که مثلا فروش خرید و فروش بشه، امروزه معاملات دیگری وجود داره. این که فرض بفرمایید که مثلا معاملاتی که در بورس صورت میگیره، کارهای دیگری که فرض کنید معاملات دیگری که داره انجام میگیره، خرید فروشی که پیجهای مجازی دارن انجام میدن، این که مثلا در یک پیج مجازی میاد خرید فروشی انجام میگیره، خب این نحوه معامله چجوریه؟ آیا محکوم صحت، محکوم بطلان، صحتش چه شرایطی داره، بطلانش در واقع به چه شکل هست و موارد دیگه. اینا کی باید انجام بده اینا رو؟ اینا رو من و شما طلبه باید انجام بدیم. اینا در حوزه پژوهش باید صورت بگیره. این در واقع امروزه ضرورتی که برای پژوهش وجود داره به مراتب از 100 سال گذشته جدی‌تره، به جهت وسعتی که توی در واقع گستره زندگی مردم هست. مردم سابق از کنم یه زندگی ساده متعارف خودشون رو داشتن، ارتباطات به این شکل نبود که مردم مرتبط بشن با اون سر دنیا. امروز با توجه به ارتباطات اینها روز به روز تحول، روز به روز تغییر، روز به روز سبک زندگی عوض شدن اتفاق میفته در زندگی ها، و اینها لازمش این هست که ما دست به قلم بشیم در مورد این تحولات، در مورد این اتفاقاتی که هست، در مورد اون خلعهای مختلف دینی، علمی، فقهی که پیش میاد قلم بزنیم ما. لذا توجه به این نکته لازمه که پژوهش در عصر امروز به مراتب ضرورتش بیشتر از روزهای گذشته است. اهمیتش هم که عرض کردم در روایات میگه لا عمل که تحقیق، ما یا دنبال عمل شایسته هستیم، عمل بالاتری هستیم، عمل خوبی هستیم. خب معصوم علیه السلام تکلیف ما رو روشن کرده، میگه هیچ عملی بالاتر از تحقیق نیست. یا در روایت دیگر لا فقه لمن لا یدیم الدرس، کسی که در واقع استمرار نمی بخشه به آموختن از درس از درک دانش بی نصیبه. لا فقه لمن لا یدیم الدرس، این کسی که ادامه نده، یه دوام نداشته باشه، استمرار نداشته باشه در دانش اندوزی خودش، این بهره ای از دانش نبرده است. خب یکی از راههایی که وجود داره برای اینکه ما به دانش خودمون استمرار بدیم و استمرار ببخشیم به دانش خودمون، همین بحث پژوهش است. لا فقه هستن در واقع این شخص فقیه نمیشه اگر لا یدیم الدرس، اگر دوام درس وجود نداشته باشه، استمرار درس وجود نداشته باشه. اینها عبارت‌های گویایی است که برای ما روشن میکنه که تا چه میزان تحقیق و تفقه و اینها لازمه و ضروریه. یا در روایت دیگر امیرالمومنین میفرماید که فضل و فکر و تفهم انجأ من فضل تکرار و دراسته. شما فرض بفرمایید که هی تکرار کنید روزانه هفتگی بیاید در واقع هی مکرر از این درس به اون درس برید. خب این که آقایون هم هستن بعضا اتفاق میفته 10 سال 15 ساله که درس خارج شرکت میکنه، این 10-15 سالی که درس خارج رو شرکت میکنه، خب میگه که از کنم استمرار هم داره دیگه، به تعبیری دراسه تکرار و دراسه داره توش. ولی امیرالمومنین میفرماید که فضل و فکرم و تفهمن انجع، این سودمندتره براش. تفکر کردن، تفقه کردن، این براش خیلی مهمه. بشین آدم دست به قلم بشه، بگی که من درسی که امروز رفتم از این درس چی استنباط کردم، اشکالاتی که در واقع وجود داره چیه، اشکالاتی که حتی خود استاد تو بحثاش داشت چیه، استادی که درس ارائه میده که بری از اشکال نیست که. الان خیلی از کتابهایی که وجود داره نگاه کنید شما، مثلا شاگرد شیخ اومده برای شیخ انصاری علی الله مقام الشریف کتاب نوشته و در اون کتابش نقد شیخ رو داره میکنه، یعنی شیخ اشتباه کرده. پدر و پسر با هم درس نوشتن، پسر اومده پدر رو نقدش کرده. خب اینجوری نیست که در واقع استادی بیاد مطلبی رو بگه و بگیم که حرف صحیح باشه. اینو لازمش پژوهشه، تحقیقه، تحقیق کنیم، پژوهش کنیم، ببینیم تا چه میزان این حرفی که گفته میشه حرف درسته، تا چه میزان غلطه، ابعاد مختلفش چیه، مواردی که میشه در اون در واقع بحث. این میشه تفقه. ولنا تکرار درس، هی هر روز برید به درس و برگردید منزل، برید به درس و برگردید منزل، تازه اگر این هم اتفاق بیفته که بعضا شنیده میشه حتی این هم اتفاق نمیفته. ولذا حضرت میفرماید که فضل و فکرن و فضل و تفهمن انجا، این که کسی تفهم کنه، تفقه کنه، فکر کنه، این خیلی در واقع ارزش و رتبهش بالاتره. خب اینم در واقع باز از اهمیت پژوهش کس که مولانا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب بیان می‌فرمایند. یا مثلا اون روایت مشهور که هستیه توی عبارت‌ها شما شنیدید که می‌فرماید علیکم به درایات لا به روایات. این که علیکم به درایات لا به روایات، ما بعضی از احادیث رو من میگم این احادیث احادیث مظلومه. احادیث مظلوم یعنی چی؟ احادیث مظلوم به این معنا که رو در و دیوار نوشته شده ولیکن کسی بهش توجه نمی کنه و عنایت خاصی بهش نمی کنه. علیکم السلام و رحمت الله. این که کسی توجه و عنایت خاصی به اون نمی کنه به این معنا مثلا در و دیوار نوشته شده که فرض بفرمایید که از صلات و عمود دین، نماز ستون دین هست. این نمازی که ستون دین هست، خب همه واقعا عملش میکنن، همه بلدن این حدیث رو. این حدیث از این جهت مظلومه که میگم همه بلدن ولی عمل نمیکنند. این هم جز اون روایات مظلومه که امیرالمومنین میفرماید که علیکم به درایات لا به روایات. این خیلی مشهور شده. این که بر شماست که حالا سندش رو من ندیدم که آیا سندش وجود داره یا نداره و تا چه میزان سندش صحیح هست یا نه، بلکه بالاخره مشهوره و حرف از کنم قشنگی هم هست. توصیه میکنه، میگه بر شماست که بر فهمیدن درایت داشته باشید، این که انسان متوجه بشه مطلب رو، لا بر روایات، نه صرف نقل قول ها. ما بیم نقل قول کنیم آقای فلانی اینو گفت، شیخ اینو گفت، محقق اونو گفت، علامه اونو گفت و و، ولی نقل قول ها صرفا کفایت نکنه شما را. علیکم به روایات، علیکم به درایات، این که در واقع اهل درایت یعنی اهل فهم، اهل دانش و اینها بودن. خب در مجموع اینو میخوام عرض کنم که هفته پژوهش بهانه ای شد برای حقیر که بیام مطلبی رو در مورد این پژوهش عرض کنم که اهمیت پژوهش خیلی زیاده امروز در حوزه ما و بایستی طلبه ها دست به دست هم بدم و امروز کار رو تیمی پیش ببرم، بیان در واقع به صورت 3 نفر 4 نفر یه لجنه هایی رو تشکیل بدن، یه موضوعات خاصی، محورهای خاصی رو بیان در نظر بگیرم، با هم دیگه کار کنم. اگه نیاز به دیدن استاد هست که استاد ببینن که چجوری قلم بزنن، روش نوشتن چجوری باشه، اینها یه دوره‌های کوتاه مدتی ببینن، بالاخره دست به قلم بشن، بالاخره وارد عمل بشن و بنویسن، که این پژوهشه دو جامعه ما و جامعه حوزوی ما امروزه بیش از پیش در واقع اتفاق بیفته. عرضم تمام، حالا درسم رو در واقع امروز به همین میزان بسنده میکنم و الزاماً این نیست که در واقع درس رو بگیم که شیخ امروز اینو گفت، مرحوم آخوند اینو گفت، ما درس رو امروز گفتیم امیرالمومنین اینو گفت. امیرالمومنین فرد میفرماید که فضل و فکرم و تفهم انجام فضل تکرار و دراستن. امیرالمومنین میفرماید علیکم به درایات لا به روایات. هر روز که از کنم میگیم شیخ اینو گفت و آخوند اینو گفت، ولیکن امروز هم میگیم امیرالمومنین رو گفت. انشالله که اهل عمل به فرمایشات مولانا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب هم باشیم و آرزوی موفقیت برای همتون دارم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.